أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. حکمت 143 لكل امرئ عاقبتون حلوتون او مره، برای هر شخصی عاقبتی است، شیرین یا تلخ. منظور از عاقبت شیرین عاقبت سعادت خوشبختی است. منظور از مره تلخی کنایه از این است که عاقبت شخص به شقاوت و بدبختی منتهی بشه. در واقع به اصطلاح معانی بیان اینا استعاره هست، کلمه ای که یک معنای مطابقی داره، موضوع لهش از اون معنا صرف نظر میشه، موقتا آریه میشه تو معنای جدید، منتها موقته. دو مرتبه کلمه برمیگرده به اون معنای اصلی خودش. حلوه یعنی شیرینی، اما اینجا موقتا رفته تو معنای سعادت و اینکه در عاقبت خوشبخت بشه. تلخی هم معناشون تلخیه، مرادفش نیست، معنایی که تو مرادفش میگیم یعنی خوردنی که تلخ باشه دهانمون، نه، این منظور عاقبت بده. این روایت برمیگرده به دو حرکت اختیاری انسان که گاهی اختیار میکنیم خیر را و گاهی اختیار میکنیم شر را، گاهی عمل نیک گاهی عمل بد، خوب زشت. دو تا راه رو انتخاب میکنیم میرسیم به دو تا عاقبت. پنج تا روایت رو تو این زمینه عاقبت به خیری یا شری اول عرض بکنم، یه مقدار با مذاق اهل بیت علیهم السلام اول آشنا بشیم، بعد هم پنج تا نکته رو عرض خواهم کرد. در روایت داره که ملاک الامور حسن الخواتم، ملاک هر کاری اینه که عاقبتش نیکو تمام بشه. معیار هر عملی اول و وسطش نیست، عاقبتش ببین به کجا منتهی میشه. اگر به خوبی تمام شد اینو میگید خوب، اگر به بدی تمام شد میگید بد. معیار ابتدا نیست، وسط هم نیست، معیار انتهاست. چون معیار انتهاست نیاز به بصیرت داره، چون بصر انسان ظاهر رو نگاه میکنه و از انتها غافله. اول سال درس نمیخونه، میره تا شب امتحان که شد یه مرتبه میخواد شروع کنه بخوندن. این معلومه بصیرت نداره، این بصرش کار میکنه، میگه امروز که فعلا مشکلی نیست. میره تا اون شب آخر، شب آخر هم میگه یه سردردی پیدا بکنه، پیدا نکنه سردرد پیدا میکنه. زور قصه ای که میخوره که این همه مشکلات درس چطوری من اینا رو بخونم، سرش درد میگیره. راستی هم درد میگیره، نه اینکه دستور دین اینه راقب العواقب تنج من العواطب. امام علیه السلام مرتب دستور میدن مراقب عواقب کار باش. از اول که میخوای مسافرت بکنی ببین مقصد کجاست، اون عاقبت کار رو روش فکر بکن. از حالا که داری انتخاب رشته میکنی فکر 30 سال 50 سال آینده تو بکن، این 50 سال دیگه کجا نشستی. فکر بعدش هم بکن تو قیامت، ببین اونجا در خدمت اهل بیت علیه السلام جایگاهت کجاست. راقب العواقب، مراقبت کن عاقبت ها را. نتیجه چیه؟ تنج من المعاتب، نجات پیدا میکنی از مهالک، هلاکت دوچارت نمیشه. یه غذا میخوای بخوری فکر 5 ساعت بعدشو بکن که بعد چی میشه. یه صحبت میخوای بکنی فکر عاقبتشو بکن. تو خواستگاری به خصوص من تأکید میکنم که داماد و عروس به اضافه پدر و مادر هیچ صحبت نکنن از جهیزیه. تا میاد طرف بفهمد که برای چی ما داریم این حرف رو میزنیم و اینا، باید یه 100 مورد تجربه پیدا بکنه تا بعد بفهمد که برای چی داریم میگیم. طرف میاد به خصوص پدر و مادرها، به اونا بیشتر من تأکید میکنم چون اونا دلسوز فرزندشون هستن، اما این دلسوزی رو نمیدونن چطوری اعمال بکنن. فوری میاد حرف میزنن، این حرف زدنش بعد 50 سال بدبختی میارد برا اون داماد عروسی که میخوان با هم ازدواج کنن. ای نکنیش به هم میرن که بابات اینو گفت، مادرت اینو گفت. دیگه اگه خارسوی حرفی زده باشید که دیگه نگفته، فیلمایی که ساخته میشه علیه خارسوا، دعوایی که درست میکنن، ذهنیت جامعه رو اونقدر منفی کرده که وقتی به عروس میگن شما باید خدمت بکنی به خارسوی خودت، اصلا اول یه پوزخند میزنه و خیال میکنه من دارم شوخی میکنم، بعدم تعجب میکنه. ذهنیت ها اصلا ذهنیت منفی است. حالا دیگه این خارسان بیاد یه جمله بگه از پسر خودش بخواد یه حرفی بزنه، ببینید دیگه رابطه تلخ میشه. اینه که دارم میگم عاقبت کار رو اگه بخوای بسنجید باید هیچی نکنید، هر چی گفتید خراب کردید، مگر که میخواد از طرف مقابل حرف بزنید. اونطوری نیست. پدر داماد جهیزی رو ببرد بالا، به نفع عروس صحبت بکنه، بگید من احساس میکنم اینجا بیشتر، و پدر عروس به نفع داماد حرف بزن، بگه من داماد رو بیش از یه دنیا قبول دارم، و اینطوری بره جلو. این اشکال نداره که اینم هیچ وقت اتفاق نمیفته. نگاه کنید تو عواقب کار، ببینید این معالجه ای که میکنید عاقبتش چیه. نکته سوم، مدح و ذم نسبت به افعال اختیاری ما میرد رو عاقبت کار. مثلا این کسی منم الان رفته اول جراحی میکنه، هم داره درد میکشه، هم چقدر هم پول داره میده، چند میلیون تومن پول داره به این دکتر میده. من نمیام مذمتش بکنم، میگم عجب شما چقدر عقلت کمه، رفتی اینقدر پول دادی، تازه پول دادی که بیاد شکمت پاره بکنه، میدم کلیه در بیاره، خسارت به بدنت وارد بکنه. نه، چرا مذمت نمی کنیم؟ مذمت میره رو عاقبت کار. اگه عاقبت کار خراب بشه مذمتش میکنم، اگه عاقبت کار سلامتی باشه مدحش میکنم، میگم خیلی خوب کاری کردی. این که میگن تو کارها مشورت بکنید برای اینه که فرمود وقتی مشورت کردید نظر دیگران رو جلب کردید بعد اقدام کردید. چه موفق بشید چه ضرر بکنید کسی نمیتونه باهاتون حرف بزنه. وقتی موفق شدید که همه تعریف میکنن، اما فرض کنید مشورت کردید و بعدم یه خسارتی دیدید، کسی نمیاد مذمتتون بکنه. شما میگید من صحبت کردم، و چه بسا همون کسی که میخواد مذمتتون بکنه همونه که رأی خراب خودش به شما داده، خودش بهتون گفت این کارو بکن، حالا بیاد مذمت شما رو بکنه. اگه اونم نباشه دازه شما سرتون بالاست، میگید من با 10 تا مشورت کردم اینو گفتن دیگه، حالا این عذاب در اومد. تو مقایسه بین این مکروه و محمودی که تو عاقبت، فرمود اگر عاقبت کار محبوب باشه و حمدشو ستایششو بکنن، اما مسیرش مسیر سختی باشه، این بهتر از اینه که عاقبت مورد مذمت بشه و مسیر مسیر خوب باشه. مقایسه بین این دو، عقل انسان باز معیار میاره رو آخرت، رو انتهای کار، و حب محبت یا بغض مقابلش مکروه، اینا مربوط به عاقبت کاره. دقت کنی روایتو، مکروه تحمد و عاقبتو، این مکروه مکروه ابتدایی و وسطی هم میگن، مثل همون عمل جراحی که گفتیم. مکروه یعنی الان کار ناپسنده، نمیپسندید، سختی پول خرج کردن، درد کشیدن. مکروه تحمد و عاقبتو، ولیکن عاقبتش ستایش میشه، میگن خوب کاری کردی. خیر من محبوب تزم و مغبتو، این بهتر از کار محبوبی است، یعنی یه چیز خوبی حالا دارید فعلا قضا رو دارید میخورید و نمیدونم یه حکومتی میکنید یه ریاستی و، اما عاقبتش مذمت تو زم و مغبتو، مغبه همون عاقبت رو باز میگه. نکته چهارم، بحث فکور هست. انسان فکور، فکورترین انسان ها اون کسیست که عاقبت رو نگاه میکنه و یکی هم صبر داره. احزم الناس، حزم کار عاقلانه ای رو میگن که توش احتیاط هم باشه، چون عقل انسان احتیاط میگه. این کمربند ایمنی رو که رانندان میبندن عربش حزام میگه. و حزم هم احتیاط است تو ترجمش، هم کار عاقلانه. گاهی افراد فکر کنن اینا دو تا معنای مثلا جدا جدا دوبار وضع شده، نه، یه معنا بیشتر تو حزم نیست. حزم معنای عقل نداره، عقلی که توش احتیاطه، اینا تو هم مندک تو همه. لذا من تو ترجمهش نمیتونم بگم، میگم احزم یعنی فکورترین انسان ها. اما منظورم از فکورترین آدمیه که با فکرش داره احتیاط میکنه. وقتی تو رانندگی میبینید شخص احتیاط میکنه، این دلیل بر عقلشه، این داناییشه. اون که میبینید تون میره، عزم خواهم جوانای جلسه، جوانی و جاهلی که مرادف همگاهی میگن، تون میره و بعد یه مشکلی، خدا رحمت کنه مرحوم آقای کفعمی رو شوخی میگردن، بذارید الان نزدیک عیده، راننده ای که یه مقدار رعایت نمیکرد بهش میگفتن یهو یه دیونه از جلو دارد میاد. راننده نمیفهمیدیشون چی گفتن. یه دیونه میگفتن یعنی تو دیونه هستی، یه دیونه از جلو. اما تون میگفتن طرف نمیفهمید، میگن یه دیونه از جلو میاد. و گاهی اینه، تش اینه، کسی که احتیاط میکنه احتیاط بجا، نه احتیاط های وسواسی. اون وسواسی ها باز علامت کم عقلیه، یعنی یه جایی هم نباید احتیاط بکنه، تازه دل احتیاط میکنه. امیرالمومنین علیه السلام میفرماند احزم الناس، عاقل ترین، اون کسی که عاقلانه و کار محتاطانه میکنه کیه؟ من کان صبر و نظر و فی العواقب شعاره و دثاره، کسی که دو ویژگی شعار اوست، یکی صبر، یکی نگاه تو عاقبت کار، اینا هم شعار اوست هم دثار او. شعار گاهی معنای باطن رو میگن، اون چیزی که چسبیده به بدنه شعار، دثار با سه نقطه اون چیزی که بیرونه، لباس، اون لباس چسب به بدن رو شعار میگن، اون لباس بیرونی رو دثار، یعنی ظاهر و باطنش همش اینه، صبر، نگاه تو عاقبت کار. این نشون میده خیلی داناست. حالا هرچه صبر شخص کمتره یا نظر در عواقب کارهاش کمتره، فعلا میگه عیاشیمونو بکنیم، کار نداریم به عاقبت کار چیه. این نشونه کم عقلیه اوست. و آخرین روایت که اینجا عرض بکنم، تو عاقبت کار اگه میخواید بهترین سعادت داشته باشید، سعی کنید رضایت الهی رو ببینید چیه. چون سعادت ها فرق میکنه دیگه، یکی میگه سعادت من اینه من 10 سال درس میخونم که فلان مدرک رو بگیرم. خیلی خوب، مدرک خوبه، اما شما ببین توی این مدرک خوشنودی پروردگار توشه یا نه، اون بالاتره. اگه خوشنودی رو شما به دست آوردید دیگه با هیچی معاوضه نکن. 10 سال زحمت میکشه به یه پست و مقامی برسه. خیلی ها میگه خب ببین اول این زحمت کشید برای اینکه 10 سال دیگه به این موقعیت اجتماعی برسه. این مهم نیست، مهم تحصیل خوشنودی پروردگاره. ببین اون عاقبت کار چیه. ملاک الخواتم ما اسفر، اسفر با سین، به معنی کشفه است، چیزی که آشکار میکنه. سپیده صبح هم که بهش سفیر میگن به خاطر همینه، به معنی واضح کردن، کشف کردن. ملاک الخواتم ما اسفر عن رضا الله سبحانه. خب حالا 5 تا نکته عرض بکنم دیگه ذهنتون آماده شد. یکی اینه که انسان اختیار داره تو سرنوشت خودش، چه سرنوشت نیک یا بد، پاداش یا مجازات برمیگردد به عمل اختیاری انسان. وقتی تو قیامت هرچی به جهنم میدن، هم میگن هل من مزید، بهش میگن هل امتلأت و تقول و هل من مزید. این که جهنم هم میگه بازم بده بیاد، این نتیجه تو دنیاشه. این تو دنیاش هم هرچه شهوت را نمیکرد دنبال بعدیش بود، هرچه غضب میکرد دنبال بعدیش بود، هرچه سرقت میکرد. این دوزایی که دیدید حرفه‌ای هستن، یومنید دزدی 30-40 پلیس میگیردش. این حلم مزیدش اینجاست، به زبون نمیگفت اما قانع نبود، هرچی سرقت میکرد دور بعدش. این که اینجا داره دارم چیکار، اون برم همینه، بدو بستونه. دنیا اینطوریه. یه یا الله شما کم بگید یا زیاد بگید اثر داره تو سعادتتون. یه قطره اش بریزید یا نریزید، یه کار شر بکنید یا نکنید، حتی بره تو نیت، نیتتون کار خوب یا بد باشه اثر داره، ولو مانع باشه. وقتی این صحبت رو میکنیم، ده ها آیه قرآن که یهدی من یشا و یزل من یشا اسو تفسیرشو باش آشنا میشین. هیچ کدام از این آیات معناش ترجمه این تحت لفظیش نیست که شما برداشتید میگید خدا هر کی میخواد هدایت میکنه. این هر کی میخواد هدایت میکنه جبر، این ما جبر نداریم که. هر کی میخواد گمراه میکنه، یزل من یشا، این نیست ترجمه آیه. علتش اینه که مشیت های ما حکیمانه نیست، طبق مصلحت نیست. میگن چرا این کارو کردی؟ تو جواب میگه که دلم میخواست، این خواستن من طبق مصلحت نبود، اشتباه کردم. بعد میام همین ترجمه رو وصل به قرآنش میکنی، چرا خدا اینا هدایت کرد؟ دلش میخواست. اینه؟ چرا خدا فلانی گمراهش کرد؟ یزل من یشا، من یشا اینو خدا میخواست. اینطوری میشه معنا کرد؟ این که یقینا غلطه، این با مبانی دین ما جور در نمیاد که. باید بگم ای خدایی که حکیم هستی، تو طبق حکمتت هدایت میکنی و اضلال میکنی. تا میگیم طبق حکمت، مقصر منم یا مسئول منم، من بودم با اختیار خودم مسیر خوب رو هم میدونستم، تقصیرن رفتم تو مسیر بد. حالا خدای متعال منو گمراهم میکنه، شروع کننده که اون نیست، من بودم شروع کردم. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. زاغوا ثلاثی مجرد، نسبتش به واو داده میشه. زیغ انحراف به خود شخص داره میگه، میگه وقتی شخص کج رفت ازاقو، ازاقو ثلاثی مزیدش که متعدیه، ازاق الله نسبتش به خدا میدیم، اما نه اینکه ابتدا خدا ازاق الله. پس معنای ختم الله علی قلوبه هم همینه. به آیه قرآن یکشو نخونیم یکشو نگونیم، بعد میگیم ختم الله یعنی چه؟ فلما زاقو ختم الله علی قلوبه، نه اینکه ابتدا هم تو مهر بزنه خدا به دلی که بعدا میگیم مقصر خودشه، خود خدا میخواست. نمیشه اینطوری. حالا که میگیم اختیار، نکته بعدی اینه، اگه ما اختیار داریم در سعادت و شقاوتمون، اما توجه داشته باشید که 6 تا عامل بیرونی تو سعادت من موثره. عوامل بیرونی نمیتونیم چشما ببندیم بگم هیچی، خودم همه کاره. یکی از عوامل بیرونی نطفه است. نطفه من حلال یا زنا یا مشتبه، اینا موثره. 2 قضا، قضای حلال یا حرام موثره. 3 محیط، محیط اصفهان باشه یا تهران باشه موثره. 4 پدر و مادر، متدین باشن یا فاسق کافر موثره. 5 استاد، متدین باشه یا کافر و فاسق موثره. و 6 از همه اینا مهمتر، رفیق. رفیق متدین از بیرون اثر میذاره رو من، و رفیق بیدین. این 6 عامل. اما این 6 عامل سلب اختیار از من نمیکنه. من 6 عامل رو منفیش میکنم. فرض کنید یه کسی هم نطفش از راه زنا باشه، محیطش هم محیط کفرسون باشه، غذای حرام هم همیشه خورده است، مثلا غذای حرام بهش خوروندن از ابتدا، از شیری که بهش دادن شیر حرام خورده است تا بزرگ شد، بزرگ هم شد با دوزی، اینا هم تو مثل انگلیسی ها و آمریکایی که اینا همش با دوزی میرن جلو، اینه دیگه، شکمش از حرام پر میشه. پدر و مادر کافر باشن، رفیق کافر داشته باشه، استاد کافر، همه اینا منفی. آیا حتما این شخص باید کافر بشه؟ یعنی عقلش یه کار نمیکنه؟ هیچی نمیفهمه؟ حقا نمیفهمه؟ باطلا نمیفهمه؟ اینطوری که نیست که. درک انسان آخرش دارد کار میکنه. من تا اون 6 عامل منفیه اثر گذاشت. اگه نبود 100% این عقل کار میکرد. حالا یه 30-40% جلوی عقل منو گرفته. مثل نور ماشینه که جلوش این مقدار گرد و غبار گذاشته شده، اما هنون نور داره کار خودشو میکنه. عقل نوره. وقتی 6 عامل منفی بود، من مقصر تو اون 6 نیستم. نگید گناه من چیه. چون خیلی میان سوال میکنم، میگن که زنازاده چه گناهی کرده؟ مگه کسی گفت مؤاخذش میکنن که میگه چه گناهی کرده؟ گناهی نکرده که. گناهشون پدر و مادری هن که زنا کردن، اونا خدا تو سرشون میزنه. شما بگید این آقا 5% به خاطر اینکه از راه زنا نطفش به وجود اومده، 5% عقلش کمتر کار میکنه. خیلی خوب، این درست. حالا خدا مؤاخذش میکنه که چرا 5% عقلت کم کار میکنه؟ نه، بکه اثیب و بکه اعاقب. هر مقدار درک عقله، با همون مقدار درک عقل ثواب میدن عقاب میکنن. لذا این آقایی که 6 عامل منفی دارد، من نمیخوام درصد تعیین بکنم، حدودی میگم. فرض کنه این 6 عامل 6-5% میشه 30 تا. 30% عقلش بسته بشه، اما 70% هنو میفهمد حق و باطل. خدای متعال تو همون 70% ازش میخواد که این 70% که میفهمید حقا پیروی کردی یا نه؟ میگه بله. میگه بفرما، پاداشش میده. یا پیروی نکرد، میگه چرا پیروی نکردی؟ نمیتونه بگه نمیفهمیدم که. من میفهمید. اون مقداری که دارد میبینه دو دارن میگن، نه اونجایی که نمیبینه. خب این 6 عامل از بیرون، دو تا عامل دیگه هم هست که یکی از درون، یکی از بیرون. از درون عقل، از بیرون حجت‌های الهی. مقابل این دوتا، از درون نفس، از بیرون شیطان. اینا دقیقا مساوی هم هست. نکته سوم رو دقت کنید، این عاقبتی که ما گفتیم مهم است، مهمتر از ابتدا و وسطه، عاقبتی است که یا از نظر کمی دائمی باشه یا از نظر کیفی بالا باشه. معدوش مثال میزنم که این که میگن عاقبت مهمه، زمان کمیش فرض کنید دائمی باشه. مثلا من 50 سال بندگی خدا میکنم، عاقبتش بی نهایت تو بهشتم. اینو دارن میگن، میگن عاقبت رو نگاه کن. و الا اگه فرض کنید که من 2 روز سختی میکشم برای اینکه 1 روز تفریح بکنم، عقل اینو اجازه نمیده. میدید بس عوض شد. کدوم عاقلی میگه که شما برو 2 روز سختی بکش برای اینکه 1 روز راحتی ببینی؟ میگم نمیخوام، نه این 2 روز رو میخوام، نه اون 1 روز رو میخوام. پس هر عاقبتی ممدوح نیست. عقلا یه مقایسه میکنن، میگه دا من یه سفر میرم برای تجارت، میگه چند روز تو سفرن، چقدر سختی میبینم، چقدر پول خرج میکنم، اینا نگاه میکنه، بعد عاقبت رو نگاه میکنه، بعد عاقبتش میگه یه معامله میکنی که نصف این پولی که خرج کرده سود توش میکنه. اینجا میشه بگی که آقایی که میخوای تجارت کنه عاقبت کار رو نگاه کن؟ نه، اینجا اصلا اقدام نمیکنه. عاقبت در صورتی مورد توجه که ما اسمش رو داریم خوشبختی، سعادت، که از نظر زمانی زمانش بزرگ باشه. و یا این که از نظر زمانی، حالا این کمی بود مثال زدم، یه موردش هم کیفی مثال بزنم. گاهی انسان از نظر زمانی 40 سال 50 سال زحمت میکشه برای اینکه 10 سال خدا رو ببینه. میارزه یا نمیارزه؟ میگید میارزه. اینجا دیگه کمی نگاه نمی کنید، کیفی نگاه میکنید. میگید 50 سال زحمت کشیدم اما 5 سال خدا رو دارم میبینم. تو اون 5 سال یه لحظه شم، به جای 5 سال بگو یه لحظه، یه ساعت، اگه من خدا رو ببینم اونقدر لذت میبرم که دیگه شیرینی اون یه لحظه، سختی 40-50 سالم رو همه رو از یادم میبره. اصلا و اما نکته پنجم، این از سعید و سعیدون فی بطن امه که در کفایه هم آمده است و مرحوم آخوند خراسانی دیگه یه مرتبه میگن قلم رسید به اینجا و سر بشکست، این یعنی چه؟ نه، قلم که سرش نمیشکنه. دو این یعنی چه که سعید تو شکم مادرش سعید است و شقی و شقیون فی بطن امه. یعنی چه؟ ما با این صحبت هایی که کردیم اختیار رو برای انسان گذاشتیم، اینو باید شک توش نکنیم. یعنی یه بحث عقلی قطعی است که اگه انسان بخوام بگیم مصلوب الاختیاره، دیگه حق نداریم او رو مدح و ذمش بکنیم، حق هم نداریم عذابش بکنیم یا بهشش ببریم، چون کاری که غیر اختیاری است نه ثواب داره نه عقاب داره. بعد کم کم میگیم رسولان الهی هم بی خود اومدن. وقتی یه انسان مجبور است گناه بکنه یا مجبور است اطاعت بکنه، پس رسولان بی خود اومدن، کتب آسمانی هم بی خود نازل شده. ایناست که اگر دقت بکنی سلب اختیار از انسان اگه شد، 5 تا ایراد عقلی گرفته میشد که یکی از یکی سخت‌تره. یعنی یکیشو شما نمیتونید جواب بدید. آخوند خراسانیش هم همینطور توجه نبوده به این نکات که یه مرتبه باید بگی پس هدف خلقت بی خود. اگه انسان مجبور است یه مرتبه میگیم پس خدا حکیم نیست، میشه اینو گفت؟ همه اینا دور میذاره رو اختیار انسان. مدح و ذم مال اختیار انسانه، ثواب و عقاب مال اختیار انسانه، ارسال رسول، انزال کتب و کلن هدف خلقت، تعالی، ترقی یا تنزل، که بعد از که انسان در بهترین تقویم قرار داده شد بعد میگیم که یا حالا لفی خسرس یا نه میرد بالا. اینا همه شما رو به اختیار انسانه. پس چی بگیم؟ این سعید، سعید در بطن امشه یا شقید در بطن امشه؟ من سه تا معنا رو عرض میکنم از اینانی که دیالا صحبتهای ما رو متوجه میشن. یه مقدار این بحث اینجا سخت شد، عذرخواهی میکنم. یه معناش شاید ارتباط ابتدا و انتها رو دارد میگه، یعنی شما فکر نکنی سعید یه مرتبه آخر کار سعادتمند شد خدمت امام زمان علیه السلام رسید، میگفت عجب عاقبت سعید بحرالعلوم. نخه، ابتدای زندگیش موثر تو انتهاشه. به جوان میگیم جوان از ابتدای تکلیف راه خدا رو طی بکن، اون وقت که همه جا خریدار داری دعوتت میکنن خودتو فقط به خدا بفروش. لذا میگیم سعید از بطن امش سعید، یعنی از ابتدا کارو باید درست بکنه. یه معنی. معنای دوم سعید در بطن امشه، شاید معناش اینه که میخواد بگه سعادت و شقاوت تو بطن مادر، تو شکم مادر مؤثر در آیندهشه. تأثیر و مافل بعد فی سعادت و شقاوت. گرچه میخواییم بگیم مقدارش چه بسا بطن ام اثرش کمتر از قضاست، تو مقایسه میگم، مثلا فرض کنید بطن امش اینه که از راه زنا به وجود اومده، بعد که به دنیا میاد غذای نجس بخوره، کدوم بیشتر مؤثره در شقاوت اوز؟ ممکن اون غذایه. یه مقدار میره جلو، هرچی بزرگتر میشه پدر مادری که اخلاق بد دارن این بیشتر اثر منفی داره رو بچه تا اون غذای نجس که بچه خورده. این خیلی پدر مادر متوجه نیستن، هی سعی میکنه که شیر حلال بده، میگه من رزق حلال رو بایدم تو خونه. این خیلی پدرها میان به ما میگن که من رزق حلال رو بایدم، نیم داریم به چه از کجا هم شده. خب نگاه کن با اخلاق، وقتی با خانمه دعوا میکردی داد و فریاد میکردی، اون که بدتر از این رزق حلال چی رو بایدی تو خونه که رفیق گفتم از همه اینا بدتره. اینا خیلی هنوز تو امروز اینا متوجه نیستن، اما اونایی که با مباحث دین آشنا هستن میدونن که چی گفته روایت ها، که نمیخوام حالا واردش بشن. اما روانشناسای امروز هنوز این مباحث رو نمیدونن. اینا رو فکر نکنید اطلاع دارن تو دانشگاه ها و نه، از اونام سوال کنید هنوز خبر ندارن. ما هم به برکت اهل بیت علیهم السلام داریم با این صراحت میگیم و استدلالش هم البته دارم. و اینا پس اگر سعید در بطن امش سعید است، میخواد بگه اونم مؤثره، اما مقدار تأثیر رو نمیخواد مقایسه بکنه. ممکنه چه دیگه تأثیرش بیشتر باشه. معنای سوم، معنای سوم اصلا میره روی علم پروردگار. میگیم خداوند میداند که این آقا از هم وقت که شکم مادرشه میدوند آیندهش به کجا ختم میشه. از سعید و سعیدون فی بطن امه، یعنی ان الله تبارک و تعالی یعلم ان الانسان سیعلم بعد کبره، سیعمل عمل الخیر او عمل الشر میرسد به نهایت سعادت یا شقاوت. اگه این معنای سومو گرفتید و یه اشکال گرفته میشه که خدا قبل از بطن ام من میدانست، و جواب اینه که بله خدا میدونه. اینا دیگه ضرب المثله، ضرب المثل اینه، مثل این که میگه این آقای که علم غیب داره دا همون روز اولی که دانش آموز مثل درس این آقا میدونست که در نهایت نمره 20 میاره. این معنیش این نیست که معلم میگه این 20 میاره یعنی مجبور 20 بیاره، این فقط میداند. اما میداند دیگه که اون با اختیار خودش درس میخونه میره جلو. این معلم میگه چون علم غیب داره نگاه میکنه عاقبت کار اینا، میگه از همون روز اول میدونست. و شما میگید خب اگه این علم غیب داشت پس باید بگو قبل از روز اول هم که میدونست که. میگن بله قبل روز اول هم میدونست، اما این ضرب المثله. خب یه دست همون روزی که شروع شد این میدونست عاقبت کار به کجاست. این هم معنای سوم. دیگه اشاره نکنم آیات 105 تا 108 سوره هود رو ملاحظه کنید که آیات سعید و شقی بی نظیر هم هست. همین یه جا سوره قرآن که گل انسان ها دو دسته هستن. و السلام علیکم و رحمت الله.